أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. صحبتی که در شبهای گذشته و در این ایامی که به نام آقا و مولامون ابی عبدالله الحسین علیه السلام دور هم جمع شدیم مطرح بود، خوشبختی و عوامل خوشبختی بود که چه کنیم سعادتمند و خوشبخت باشیم. در شب‌های گذشته در این مورد مطالبی رو از فرمایشات معصومین علیه السلام استفاده کردیم. در تکمیل سخن امشب و فردا شب از یک زاویه دیگری به خوشبختی نگاه می‌کنیم. خب بعضی از عزیزان که در جلسات اولیه حضور نداشتن، خوشبختی رو اینجور تعریف کردیم. گفتیم خوشبختی اینه که انسان به خیر و نعمت برسه و اون خیر و نعمت هم مستدام باشه. اگر یه چند سباهی آدم در راحتی و رفاه و نعمت باشه ولی بعد ازش گرفته بشه، چنین انسانی رو نمیشه گفت خوشبخت. خوشبخت کسی است که در خیر و نعمت دائم باشه. حالا بحث امشب و فردا شب از این دیدگاه هست که اون کسانی که به خیر و سعادت و نعمت دائم رسیدن، اونها بهشتیانن، کسانی هن که اهل بهشت میشن، آخر کارشون به بهشت منتهی میشه. ولی اگر کسی در دنیا غرق در نعمتهای جور و جور و مختلف باشه، لحظه مرگ همه چیز ازش گرفته بشه و اول گرفتاریش باشه، چنین کسی خوشبخت نخواهد بود. و روایاتی رو خوندیم از قول معصومین علیه السلام که حقیقت سعادت رو این دانستن که ختم کار انسان به خیر و خوبی باشه. حالا که اینجوری هست، ما بیایم از اون طرف ببینیم کسانی که عاقبت کارشون به خیر شده، اونایی که وارد بهشت شدن، اونها چه ویژگی هایی داشتن، چه کردن که بهشتی شدن و سعادتمند شدن. حالا دیگه فرصت نیست که باز کسانی که بدبخت شدن، سعادت رو از دست دادن، کارشون منتهی به جهنم شده، اونها هم عواملی دارد که باز میمونه برای فرصت‌های دیگر و خود شما بزرگواران میتونید مطالعه بکنید. خب وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم خداوند بارها و بارها بهشتیان رو به عنوان انسان‌های خوشبخت و سعادتمند معرفی میکنه و حق هم همینه. اونا کسانی هن که آخر کارشون ختم به خیر شده. لذا میفرماید لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار، اصحاب الجنت هم الفائزون. قطعا مساوی نیستن کسانی که جهنمی شدن، بدبخت شدن، عاقبت به شر شدن، با اونها که بهشت و سعادت ابد رو به دست آوردن. رستگاری و خوشبختی مربوط به اهل بهشت است. خب حالا در قرآن وقتی مراجعه میکنیم، حدود 20 ویژگی برای بهشتیان خدا نقل کرده، یعنی اونها که به سعادت ابدی رسیدن حدوداً 20 صفت مهم داشتن که در قرآن کریم در جای به جای قرآن مطرح شده. اینها مثلا ایمان داشتن، استقامت داشتن، انسانهایی بودن اهل خیرخواهی، انفاق و همینطور صفات مختلف بهشتیان و سعادتمندان رو خدای متعال بیان میکند. یکی از ویژگی‌هاشون اینه که اینها اهل نماز بودن، رو نماز حساب خاصی باز کرده بودن. این بحث نماز از دو جهت اهمیت داره که بازگو بشه، مطرح بشه. هرچند یکی دو سال قبل که در بحث تفسیر ابتدای سوره بقره بودیم، یک جلسه مستقلن درباره نماز صحبت شد، اما خب هم فاصله شده است و هم از دو جهت ضرورت دیدم که امشب درباره نماز خدمتتون مطالبی رو عرض بکنم. یکی این که خب یه عده از دوستان نوجوان ما یا پدر و مادر اونها گاهی این سوال مطرح میکنن که اصلا ما برای چی باید نماز بخونیم. ما اگر کارای خوب دیگه بکنیم آیا میتونه جایگزین نماز بشه یا نه؟ خب برای اونا این سوال مطرح هست. نکته دوم این که خود ماها که اهل نماز هستیم گاهی غافل میشیم و نماز برامون عادی میشه، اون اهتمام به نماز رو دیگه نداریم. و جهت سومم این که خب امروز که روز عاشورا بوده، آقا و مولامون ابی عبدالله الحسین در صحرای کربلا هم اقامه نماز کردن، ولذا این بحث بحث قابل توجهی است. خب پس امشب همین صحبت رو میخوام باز یادآوری بکنم که ما چرا باید نماز بخونیم و چرا اینقدر نماز مهمه. من این بحث رو فهرسوار یعنی به صورت شماره ای عرض میکنم، شما اونایی که یادداشت میکنن که بسیار خوب، بقیه هم در ذهنشون بسپرن که اینا رو بتونیم به نوجوانهامون منتقل کنیم و بفهمن چقدر مهمه به نماز اهمیت بدیم و نماز رو احیا بکنیم. اگر از ما بپرسن برای چی شما نماز میخونید، یک میگه ما انسانها مرکب از جسم و روح هستیم، همونطوری که جسممون احتیاج به تغذیه داره، باید تقویت بشه، اگه غذا نخوریم ضعیف میشیم، مریض میشیم، در مقابل بیماری ها استقامت نداریم، روحمون هم احتیاج به تغذیه داره و نماز غذای روح ماست. چطور اگه یک کسی مثلا ببینیم ضعیف، زود مریض میشه، زود سرما میخوره، میگیم آقا شما بنیت ضعیفه، باید خودتو تقویت کنی. کسی هم که نماز نخونه یا به نماز کم اهمیت بده، روحش ضعیف میشه. لذا در مقابل وسوسه های شیطان، در مقابل ویروس ها و میکروب های گناه سریع بیمار میشه، زود روحش تحت تأثیر قرار میگیره. پس یکی این که غذای روح ماست همونطور که جسم غذا میخواد. این نکته اول اهمیتش در اینه که بعد جواب یه سوال دیگه هم معلوم میشه. بعضی ها میگن خب ما چرا هر روز و هر وعده نماز میخونیم وقتی که قرار شد روح و جسم هر دو تغذیه داشته باشن؟ مشخص میشه، میگیم خب چرا ما هر روز و هر وعده غذا میخوریم؟ اونجا چطوری که برای جسممون میگیم نه؟ اگه مثلا یه نوجوانی بگه که من تصمیم گرفتم دو وعده غذا بخورم، با اینکه برای جسم اینجوری شاید مفیدتر باشه، اما پدر مادر میگن نه، در سن رشد هستی، باید 6 وعده غذا بخوری به جای 3 وعده، اما از نظر روح توجه نداریم، خب این روح هم ضعیف میشه، پس باید بهش رسید. و نکته دیگه در همین کلمه اول اینه که خب ما وقتی که میگیم غذا هست قوت میده، باز یه وقتایی میگن که آب بعضی ها نماز میخونن مثلا ولی قوت روحی ندارن، در مقابل گناه استقامت ندارن. اونجا میگیم خب بازم از همین تشبیه و مثال جواب به دست میاد. چطور بعضی ها غذا میخورن ولی به قول خودمون جون ندارن تا هولشون بدیم میفتن؟ میگیم خب اون غذاش رمقی نداره. یه کسی مثلا یک سیر گوشت رو برای 40 نفر آب گوشت درست کنه، این چه غذایی میشه؟ این دیگه جون نداره، این غذا باید بنیه داشته باشه. میگیم بابا مثلا یک کسی که یک کمی ضعف میگیردش، میگیم گوشت ماهیچه براش بگیرید، کباب برگ براش درست کنید، تقویتش کنید. اون نمازی هم که خب بیرمق باشه، آخر وقت هست، بیتوجه هست، ادامه سریال رو میخواد ببینه، یکم این برتر از تلویزیون جانماز رو پهن میکنه، گاهی زیر چشمی ببینه دنباله چی شد، خب از اون ور حرفای بچه‌ها رو هم گوش میکنه که چی دارن میگن، حواسش اونجا هم هست، و بعد میگه نمیدونم چرا ما تو نماز زیاد شک میکنیم، هیچ معلومه واقعا ابهام داره. چرا این نماز بیرمق آخر وقت بی توجه، آدم دوست داره که بعد در مقابل شیطان خیلی قوی باشه، شیطان رو پرد کنه رو پشت بوم. خب نه، این زوری نداره دیگه. هر چه به نمازمون برسیم قوت نماز بیشتر میشه، اول وقت باشه، با جماعت باشه، با توجه باشه، تو محیط مناسبی باشه، قبل از نماز بلو یک دقیقه آدم توجه بکنه که دارم میرم در خونه خدا. پس هرچه این نماز مقویتر، حفظ در مقابل گناه و اون قدرت و قوتی که به ما میده بیشتر. این نکته اول که بس غذای روح ماست. دوم این که باز همونطوری که جسم ما احتیاج به شستشو داره، انسان میبینید که خب یه مدتی که گذشت، یه روز دو روز بعد از استحمام، احساس میکنه که باز باید بدنشو شستشو بده. مخصوصا اگر یه روزی توی یک محیطی باشه که گرد و غبار زیاد باشه، خاک باشه، فورا میگه من یه دوشی بگیرم، اصلا اذیتم اینجوری. خب جسم چطور در مقابل این فضای آلوده زود احتیاج به شستشو داره؟ روح انسان هم همینجوره. روح انسان هم غبار میگیره، روح هم مکدر میشه. وقتی آدم مثلا با منظره های گناهی مواجه میشه، وقتی انسان با افراد مختلفی برخورد میکنه، وقتی زمینه های پیشنهاد های مختلف شیطون مطرح میشه و استقامت میکنه، خب این روح باز آلوده میشه، باید شستشو داد، پاکیزه کرد. و نماز شستشوی باطن و روح هست که امیرالمؤمنین علیه السلام این مطلب رو از قول پیامبر اکرممون صلی الله علیه و آله در نهج البلاغه بیان می‌فرمایند که پیامبر عزیزمون فرمودن مثل نماز مثل چشمه آب گرمی است که انسانی خودش رو روزی چند وعده اونجا شستشو بده. چقدر ترتمیز و پاکیزه است. کسی هم که به نمازش اهمیت بده، روحش اینجور پاکیزه است، آلودگی ها به سراغش نمیان. انسان در معرض آلودگی ها هست، ولی وقتی کسی نماز خوب بخونه، هی زود به زود پاکیزه میشه. نتیجه همون میشه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اینی که نماز انسان رو پاکیزه میکنه همینه. منتها اینجا هم مثل اون نکته اول، کیفیت شستشوها باز ممکنه متفاوت باشه. یه وقت یه کسی خیلی ترتمیز جسمشو شستشو میده، خب پاکیزه است، یکی از سرواکنیه. اگر انسان به نماز اهمیت بده، باطنش پاک میشه. حالا ببینید همین کلمه‌ای که قرآن کریم میفرماید نماز انسان رو از آلودگی ها پاک میکند، نمود خارجیش خیلی محسوس، منتها گاهی آدم توجه نداره. یه آماری رو یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم، این مربوط به چند سال قبله. در همین زندان مشهد یه فکر خوبی کرده بودن، گفته بودن بیایم ببینیم که چه درصدی از مجرمین اهل نماز نیستن، رابطه نماز و جرم چیه. خب البته توجه داریم که در زندان انسان‌های مختلفی به زندان میرن. گاهی مثلا تو زندان آدمای مؤمن داریم، خوب داریم، نماز شب خون داریم، عالم داریم. زندان به هر حال به جرم‌های مختلفی افراد میرن. یه وقت می‌بینید یه آدم مؤمن درست بسیار خوب، ولی یکی سرشو کلا گذاشته، پولاشو برداشته برده، این مؤمن هم چکی داشته در مقابل اونا وعده‌هایی داده بوده، نتونسته، خب حالا افتاده زندان. زندانی مؤمن خوب زیاد داریم تو زندان. خدایا به عظمت امام حسین علیه السلام همه زندانیان بیگناه رو وسیله آزادیشون فراهم بفرما. اما یه بخشی هم تو زندان هست که مال اون افراد مجرم، جنایتکار، خطاکار، مال ایناست. تو اون بخش افراد مجرم و بدکار آماری گرفتن، یعنی یه میزی گذاشتن اونجا، یه کاغذی، و هر کسی میخوان تو این بند ببرن، دو تا سوال ازش پرسیدن. یکی این که آیا شخص شما نماز میخونید یا نه؟ دوم این که خانواده شما نماز میخونن یا نه؟ این آماری که مال چند سال قبل بوده، 96% مجرمین گفته بودن من نماز نمیخونم. 96%. حالا اون 4% هم که مثلا نماز میخوندن چجور بوده نماز، اونو کار نداریم، ولی 96% گفتن ما نماز نمیخونیم. ببینید این تأثیر نماز چقدر زیاده، فقدان نماز چه کم بوده بزرگیست. گاهی برای ماها که همیشه نماز میخونیم خیلی محسوس نیست، ولی وقتی نبود اثرش این چنینه. بعد گفتن خب خانواده تون نماز میخونن یا نه؟ 76% گفته بودن اصلا تو خونه ما هیچ کی نماز نمیخونه. این اثر نماز. پس نماز، چرا نماز میخونم؟ برای که این جسم من که آلوده میشه شستشو میدم، روح من هم آلوده میشه با نماز پاکیزه میکنم و شستشو میدم. سومین حکمت نماز، فلسفه نماز، تشکر از خداست. ما انسان ها فطرتاً اهل تشکریم، یعنی کسی به ما محبتی بکنه دوست داریم که بگیم ممنونم، متشکرم، و این اصلا فطری انسان هست. یعنی ولو افرادی که مسلمونم نیستن، دینی هم ندارن، ولی در مقابل محبت تشکر میکنن. بهترین تشکر از خداوند نماز، در مقابل این همه نعمتی که خدای متعال به ما داده. چون خود خداوند در سوره کوثر میفرماد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، ما خیر کثیر به تو دادیم، تو نماز بخون. یعنی تشکر این نعمت ها نماز هست. نکته بعدی مایوس کردن شیطان هست. چرا باید نماز بخونیم؟ چون ما یه دشمنی داریم به نام شیطان. این شیطان از هیچ کس دست بردار نیست، همه رو میخواد فریب بده، ولی نماز شیطان رو ناامید میکنه. هم در قرآن کریم اشاره شده است، هم در روایات، در احادیث داریم که تا وقتی انسان به نمازش اهمیت میده شیطان از اون ناامیده. اما همین که به نماز کم توجه شد شیطان به او طمع میکنه. یعنی نماز مثل یک سنگر محکمی است که اگر انسان اون تو باشه دشمن تیراندازی نمیکنه، میگه تیرای من به خاک میخوره، آخه که تو سنگر چه فایده ای داره؟ ولی نمیره، در کمین هست، تا سر از سنگر بیرون آورد فوراً تیراندازی میکنه بهش. شیطونم اینجوریه، همیشه در کمین ما هست، ولی کسی که به نمازش اهمیت بده شیطان از اون ناامیده. خب وقتی که شیطان به انسان امیدوار بشه، آخر اینجور نیست که شیطان از همه ناامید باشه. بعضی هم شیطان دوستشون داره، ارادت داره بهشون، علاقه داره. یه وقتی دیگه برای رفع خستگیست، به واقعیت خارجی که نداره. میگن یه کسی رفته بود مکه در رمی جمرات، خب ریگای جمع کرد و آمد که مثلا بزنه به اون شیاطینی که هستن، اون ستونهایی که مظهر شیطانن. تا این سنگ رو بلند کرد یه وقت شیطان سرش رو از اون پشت در آورد، گفت حاج آقا از شما دیگه توقع نداشتم، شما هم به ما سنگ میزنید، ما با هم رفیقیم، بالاخره برنامه‌ای داریم، گفتگوی داریم، مراوده‌ای داریم، از شما توقع نداشتم. بعضیا هستن اگر کار خوب بکنن شیطان کم توقعش میشه. خب چی باعث میشه شیطان از انسان ناامید بشه؟ نماز. وقتی آدم به نماز اهمیت داد شیطان ناامید میشه، میره کنار. اما تا وقتی که انسان به نماز خدای نکرده بی توجه باشه شیطان هی براش نقشه میکشه، هی برنامه ریزی میکنه. و اتفاقا من گاهی مطلب رو گفتم، این نماز اینقدر که مهمه، حالا من آیات قرآن رو به مناسبت براتون میخونم چقدر نماز در قرآن مورد تأکید قرار گرفته. همین که با همه این تأکیدها میبینیم نماز مورد بیمهری واقع میشه، این نشون میده که شیطان خیلی رو نماز کار میکنه. آقا شیطان از همه ما آگاه تره، همه چیزا رو بهتر بلده، میدونه که اگر نماز درست بشه همه چیز درست میشه. لذا گاهی من این هم جدی هم شوخی، واقعا علت این که نماز جان میفته همینه که شیطان خیلی رو نماز کار میکنه. شما ببینید الان اگر مثلا توی خیابون رو جلوشو ببندن با همه مصاحبه کنن آقا یه جمله درباره نماز بگید، به نظر شما کسی هست که بلد نباشه؟ همه در مورد نماز مطلب بلدن. بعد همون جا میبینن مثلا تو پیاده رو چند هزار جمعیت توی خیابون بزرگ، میرن تو مسجد میبینن که مثلا 12 نفر دارن نماز میخونن. چرا اینجوریه؟ چون شیطان نمیگذاره. هر چیزی ارزشمندتر باشه شیطونا بیشتر روش فعالیت میکنن. مثل دزدا میمونه دیگه، دزدا و اشیاء ارزشمند. بعد اون شوخی که جدی هست اینه که شما ببینید الان دزدا چقدر جواهرات رو، جواهر فروشی ها رو خالی کردن تا حالا. چقدر این بندگان خدا، این صنف مورد هجوم این دزدای مختلف واقع شدن، چقدر در این راه کشته دادن. اما هیچ وقت نشده که مثلا دزدا بیان تایی یک عملیاتی و برنامه ریزی و گروه عملیاتی و نقشه و طرحی و آمد و رفتی یک سبزی فروشی رو خالی کنن. چرا؟ چون سبزی با همه ویتامین هایی که داره جای خود محفوظ، اما ارزش ریالی نداره. اونا دنبال اشیاء با ارزشن. شیطان هم دنبال نمازن، هر جور شده میخوان آدم رو به نماز بیتوجه کنن. لذا اتفاقا همین بحثی که امشب استاد هورایی داشتن در مورد اصحاب سبت، ما داریم الان تو جامعهمون، و اون همین مسئله نمازه. ببینید اول نماز که میشه مغازه پر مشتری میشه، اونجا پر ماهی میشه، روز شنبه اینجا پر مشتری میشه. طرف میگه ای بابا عجب کاری شد، من از این مشتری ها چشم بپوشم یا برم نماز چیکار کنم؟ اینم امتحانه. یعنی همیشه که نمیخواد ماهی بیاد، اینجا مشتری میاد. امتحان الهی است. یعنی آدم موقع نماز هر کسی میتونه خودشو محک بزنه چقدر من به حرف خدا اهمیت میدم. فرقی نمیکنه بنده ام که طلبه ام، اگر دارم کتاب میخونم میگم آقا من میخوام حدیث بنویسم، خب این حدیث چیه که من قلمو نمیگذارم برم نماز بخونم؟ حدیث اینه که مردم به نماز اهمیت بدهید. خب پس خودت اهمیت بده. یعنی این چه کاریست؟ مگر یه کار خیلی فوتی ضروری اضطراری باشه اون جای خود محفوظ. یه وقت طبیبیست مشغول جراحیه، یه وقت مثلا رانندهیست وسط بیابونه با مسافرها نمیتونن اونجا توقف کنن، اونا جای خود محفوظ. اون جاهایی که آدم میتونه به نماز اهمیت بده. پس نماز شیطان رو از انسان دور میکند. دیگه چه حکمتی در نماز هست؟ اگر انسان به نماز اهمیت بده، سختی ها و گرفتاری ها برطرف میشه و موانع میره کنار. آسان شدن زندگی از آثار نمازه. قرآن میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاه، در سختی ها از نماز کمک بخواید. و اینو میشه تجربه کنیم. و البته شما بزرگواران که اکثرا اهل نماز اول وقت و اهتمام به نماز هستید و تجربه کردید، ولی کسانی که توجه نداشتن به نماز اهمیت بدیم، اول وقت نماز رو بخونیم، بعد ببینیم که چجوری کارا ردیف میشه. یا آقایی برای خود بنده تعریف میکردن، میگفتن من یه روز تو خیابون میرفتم موقع نماز شد، گفتم نماز رو بخونم و برم. باز گفتم نه این کارم مهمه، باید زودتر برسم. همینم خیلی وقتا باعث فریب ما میشه. این کار مهمه، دیر میشه، اینجوره. حالا من قبل از اینکه قصه رو بگم، این حدیث رو بگم، خیلی زیباست. یه حدیث قدسی داریم، وقتی کسی تو نماز به فکر کار بعدشه، میگه نماز رو زود بخونم برم دنبال اون کارم، یه وقت مثلا مغازش نبنده، یه وقت اینجور نشه اونجور نشه. حدیث قدسی داریم، خدا به بندش میگه بنده من تو چه فکری هستی؟ مگر کسی غیر از من باید کار تو رو ردیف کنه؟ تو برای خودم وایس دادی عجله میکنی میخوای بری جای دیگه؟ من باید کار تو رو ردیف کنم، حواست به من باشه، کارها دست منه. اگر انسان به نمازش اهمیت داد، بعد خدا کارش رو ردیف میکنه. اون آقا بعد میگفت که اول وقت جلو مسجد رسیدم، مردد بودم که نمازم رو بخونم یا برم. گفتم نه این کارم دیر میشه، واستادم تاکسی فلان جا، این نخورد. ماشین بعدی آقا اونجا فلان جا، همین ماشین هایی رفتن نخورد. یه وقت دیدم مردمی که نمازشون تموم شده دارن از مسجد میان بیرون، من هنوز دارم ماشین صدا میزنم. و خیلی هم اتفاق افتاده، آدم اول وقت رفته نماز رو خونده، بعد که بلند شده بیاد بیرون، بغل دستیش گفته کجا میرید؟ من مسیرم فلان جاست. گفته اتفاقا منم همونجا میرم. یعنی همونجا براش وسیله هم درست شده. پس نماز یک برکتش هم اینه که کارهای انسان ردیف میشه، گره ها گرفتاری ها برطرف میشه. دیگه از فلسفه ها و حکمت های نماز اینه که ببینید در قرآن کریم خداوند یه عده‌ای رو جزء خوبان و ممتازین معرفی کرده. مثلا صالحین، متواضعین، خاشعین، مؤمنین. تو همه این گروه ها وقتی خدا میخواد صفاتشون رو بگه، کارشون رو بگه، یکی از برنامه هاشون اینه که اینا اهل نماز بودن، به نماز اهمیت میدادن. خب پس من نماز میخونم، به نماز اهمیت میدم که در صف خوبان واقع بشم، در جمع نیکان و انسانهای ممتاز واقع بشم، تو اونا باشم. حالا من سریع آدرساشو براتون میگم، بعد از رو قرآن مطالعه کنید. ببینید مثلا خدا نیکوکاران رو در آیه 177 سوره بقره معرفی میکند، حق پذیران رو در آیه 18 سوره فاطر معرفی میکند، متواضعان رو در آیه 35 سوره حج معرفی میکند، خاشعان رو در آیه 45 سوره بقره، مؤمنان رو در آیه 103 سوره نساء، انبیا و اولیاء رو در آیه 55 سوره مائده، متقین رو در آیه 3 سوره بقره صفاتشون رو میشموره، و بیش از 10 پیامبر رو در قرآن به اسم، مثلا حضرت ابراهیم، حضرت نوح، به اسم حضرت عیسی صفاتشون رو میگه. تو تمام این مجموعه ها یکی از ویژگی هاشون رو میگه اینا اهل نماز بودن. خب چقدر خدا اصرار داره که بگه بابا هر که با من بوده، هر کی دوستش دارم، هر کی سعادت من شده، اهل نماز بوده. من چرا نماز میخونم؟ برای که با خاشعین باشم، متواضعان باشم، متقین باشم، مؤمنین باشم، همراه انبیا و اولیا باشم. این پس یک حکمت. نکته مقابلش، خدا در قرآن بدها رو در گروه های مختلف معرفی کرده. اتفاقا اونجا هر دسته ای رو خدا میخواد معرفی کند، یکی از خصوصیاتشون رو میفرماد اینا به نماز اهمیت نمیدادن. حالا باز اینا رو هم سریع بگم. ببینید در آیه 23 سوره معارج افراد بی ثبات و متزلزل رو خداوند معرفی میکند، 23 معارج. در آیه 142 سوره نساء منافقین رو خدا معرفی میکند. در آیه 58 سوره مائده بیخردان رو خدا معرفی میکند. در آیه 12 سوره مائده گمراهان رو معرفی میکند. در آیه 77 نساء بی ایمانها رو خدا معرفی میکند. در آیه 40 و 41 سوره مدثر جهنمیان رو خدا معرفی میکند. تو همه این دستجات میگه یکی از کاراشون اینه که به نماز اهمیت نمیدادن. پس چرا من نماز میخونم؟ میخوام حساب خودم رو از منافقین، گمراهان، بیخردان، بی ایمانان، جهنمیان جدا کنم، تو صف اونا نباشم. خیلی مهم آدم موضع خودش رو مشخص کنه، تو چه جمعی داخل میشه، از چه جمعی خارج میشه. اون کسی که نماز میخونده حالا روی غفلت میگه دیگه نماز نمیخونم، یعنی من دیگه نمیخوام جز مؤمنین باشم، میخوام جز جهنمیا باشم. بدون آدم داره کجا میره، از کجا میاد. خب اینم پس یه نکته. آخرین موردی که من اشاره کنم، و البته این بحث کامل تر بود، من سعی کردم خلاصه‌شو خدمتتون بگم. اگر انسان نماز درستی بخونه، همه اون بیماری‌های روحی روانی که ضعف برای شخصیت انسان هست، اونا با نماز درست و مداوم از بین میره. باز اینم آدرساشو بگم که خودتون بعد مطالعه کنید. در سوره معارج آیه 19 به بعد خداوند میفرماید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. خدا میفرماید آدمهایی که خودشون رو نسازند، به خودشون نرسند، اصلاح خود نکنند، اینا حریصن، بی تحمل و کم طاقتن، مانع خیر میشن. بعد میفرماید نمازگزاران از این آفتها مسئولیت دارن، الا المسلمین. یعنی اگر آدم نماز بخونه دیگه حریص نیست، اگر انسان نماز بخونه تحملش بالا میره، ارادش قوی میشه، اگر انسان نماز بخونه اهل خیر هست نه مانع خیر. ولی خب آخرین تذکر این باشه که این همه حرفهای خوبی که از قرآن امشب خوندیم و از فرمایشات معصومین، اینا همه اون برد نماز هست، توان نماز هست، من چقدر از نماز برداشت میکنم اون حرف دیگری است. اون دیگه باید از خودم بپرسم. یعنی نماز میتونه اینقدر به انسان رشد بده، اینقدر آدمو بالا بیاره، اما حالا من چقدر از این رشد رو برداشت میکنم اون به نماز من بستگی داره. و این جمله رو بگم که دیگه این بحث رو فردا شب تکرار نکنم. بعضی وقتا هم افرادی سوال میکنن که خب نماز یک حرکاتی، یک برنامه‌های عملی هم هست، مثلا رکوع و سجود و اینها، اونا هم همش حکمت داره، اگر به اونها هم توجه کنیم یک دنیا معارف هست. حالا تو خود مضمون نماز چه حقایقی است، اینا انشاءالله اگر خدا عمری بده، توفیقی باشه، یک وقتی فرصتی که اینجور مجالسی داریم اصلا درباره نماز، محتوای نماز با هم صحبت کنیم. ولی یک کلمش که خیلی زیباست در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، حضرت میفرمان همین دو سجده ای که در رکوع در هر رکعت انجام میدید، میدونید این حرکات معناش چیه؟ خود این حرکات اسراری داره. میفرمان شما وقتی که پیشانی بر مهر میگذارید، یعنی من از خاک بودم، گذشته من خاک بی ارزشی بودم. وقتی پیشانی بر میدارید سجده اول تموم میشه، یعنی من از خاک به این دنیا آمدم. برای سجده دوم که پیشانی بر مهر میگذارید، یعنی من همیشه تو دنیا نیستم، دوباره به خاک بر میگردم، وارد خانه قبر میشم. و وقتی سر از سجده دوم بر میدارید، یعنی از قبر یک روزی برانگیخته میشم. حالا تو اینا چقدر تذکر هست. اگه گذشته خودم رو توجه کردم دیگه مغرور نمیشم، یه خاکی بودم. اگر حواسم بود که باید برم تو خانه قبر، یه جوری زندگی میکنم که بتونم اونجا جواب بدم. اگر توجه داشتم که از قبر برانگیخته میشم، یه کاری میکنم آبرومند باشم اونجا. و همین طور حرکات نماز و اذکار نماز دریایی از معارف هست. خدایا به عظمت امام حسین علیه السلام همه ما رو اهل نماز واقعی و خداپسند قرار بده. آمین.